бисёр интиҳолоти тоҷики истону ҷаҳонро аз студияи марказии радио Озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Рӯз ба хайр. Нахуст сархати мавзӯи имрӯз 12 январ. Барқномаи сӯзон сокинони вилояти Суғдро ду баробар зиёд шудани маблағи истифодаи нирӯи барқ дар моҳи декабр даҳшатзада кард. Мақомоти барқи тоҷик ин қазияро шарҳ доданд.
Аз 80 миллион киловатт соат 52 миллион киловатт соатро мушториёни маиши шабобаи барқшавии ҷанбуз ҳисоби карда шудааст.
Дархости кӯмак. Як зани 37 сола аз мардум ва мақомоти тоҷик илтиҷо дорад, ки ӯро аз банди ҳаёти ғуломона дар Арабистони Саудӣ раҳо кунад. хати дер интизор ба зиёрати ҳаҷ сокинони Махачқала як ронандаи сулхурдаи сахиро ба орзуяш мерасонад. Идораи барқи шаҳри Хуҷанд барои расидагӣ ба шикоятҳои сокинон дар бораи зиёд ҳисоб шудани маблағи истифодаи барқ 10 гурӯҳи кориро таъсис додааст. Беш аз 500 сокини маркази вилояти Суғд ба мақомот шикоят бурданд, ки барои моҳи декабр пули барқи манзили онҳо аз моҳҳои қаблӣ то ду баробар боло рафт. Рӯзи 11 январ гурӯҳи аз сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров назди идораи барқи ин маҳал таҷаммӯъ карда, сабаби чунин вазъиятро аз мақомот пурсиданд. масъулини идораи барқи шаҳри Хуҷанд имрӯз бо ташкили як нишасти хабарӣ якбора боло рафтани барқпулии мардумро ба сартар шудани ҳаво дар моҳи декабр ва истифодаи зиёди асбобҳои барқӣ рабт доданд. Дар ин бора Рустам Пулодов, раҳбари шабакаи барқи Суғд, чунин гуфт:
қариб 70-80% муштариён чихеле ки моҳи декабр соли гузашта барқро қабул карда гирифтанд, миқдори барқро дар соли 2017 ҳам ҳамин чизро қабул карданд. Лекин байланда дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таътил рақами 432 аз 29 август чихеле ки ба ҳамаи мо бохабар аст 15% нархи барқ изофа шуда, ки аз санаи 1 октябри соли 2017.
аз шаҳри Хуҷанд ба Душанбе рӯ меорем ва тибқи гузоришҳои байналмилалӣ, ҳарчанд тоҷикистон дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ тавонист ба пешравиҳо дар бахши иқтисодиё даст ёбад, вале бо ин ҳам нодортарин кишвари осиёи марказӣ боқӣ мемонад. ҳарчанд мақомоти масъули тоҷикистон дар ин авохир аз ҷараёни мубориза бо фақр қаноатманданд, аммо то ба ҳол хонаводаҳои зиёд ба ғизои дуруст дастрасӣ надоранд. гузашта аз ин 75% маоши мардум сарфи шикам мешавад. чуно чарои ин мавзӯ дар
گلمراد با همسر و دخترش در یک منزل نیم ویرانه در کنار دوشنبه زندگی میکند. قوای باسیره زن و شوهر ضعیف است و بنابر صاحب معلومات نبودند جای کار خوبی ندارند. گلمراد برای تعمیر خانه همسایه ها یک مقدار پول میگیرد. همسر او میرم در یک کارخانه دولتی فراش است. ذخیره خوراک آنها برای این هفته از کم برنج، روغن و لیمو عبارت است. با گفته گلمراد نزدیک 5 سال است نفقه نمیگیرد.
شرایط نیست اینم کمتر اینو مجمان است میسی زندگی یلی رفته است اینم سول نشد خورد خوراک نشد پوشاکا و اینا با نالوگ خونه و او سویت و پیوی.
طبق حساب‌های رسمی بیش از 30% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر به سر می‌برد. زیاده از 15% دیگری تاجیکان از 3-2 حصه معاششون را برای خریدن محصولات غذایی صرف می‌کنند. اینها اساساً آیله‌های سرفرزند می‌باشند که معلومات عالی و امکانی مهاجرت به خارج کشور را ندارند. بعضی از آی چون خانواده‌ها معلولند.
для полной оценки всей картины необходимо также рассматривать
барои арзёби ваз чанд ҷанбаи ғайримоддӣ фақр бояд ба инобат гирифта шавад аз ҷумла дастрасӣ ба таҳсил тиб об ва нерӯи барқи муътадил ҳамаи ин нишондод хеле муҳиманд таҳлили хос ин ҷанбаҳо нишон медиҳад ки дар тоҷикистон камбизоати ғайримоддӣ хеле баланд аст яъне зиндагӣ аз 3-2 ҳиссаи сокинон ҷавобгӯи ҳамин нишондод нест
гуманитарная бедность все еще очень высокая.
بر پایه نشاندادهای اقتصادی همساله در تاجیکستان میزان فقر پایین می رود. اما بنابر کاهش انتقال پول مهاجران، افزایش قرض بیرونه و نامنظمی نظامی بانکی بهبودی وضع اجتماعی چشمرس نیست. نهادهای بین المللی مالی پیوسته با تاجیکستان در زمینه کاهش دادن فقر کار می برند. این کمک طریق مبلغ گذاری و برنامه های کسب آموزی انجام می شود. ولی تحلیلگران می گویند در عموم پیشروی با کندی صورت می گیرد.
و وضع بد اقتصادی تعداد شهروندان توجیکستان را برای جستجوی کار به خارج کشور میبرد و یک زن 37 ساله توجیک از رادیو آزادی درخواست کرد که در رها کردن او از زندگی غلامانه در منزل شهروند عربستان سعودی مساعدت کنند. مدینه خودنظر و روز 12 ینور در پیام ویدیویی از شهر بوریده ولایت القاسم گفت که بومیان روی شرکت جمال 2012 به عربستان سعودی رفته است.
من به اینجا 24 اکتبر سال 2016 آمدم. می خواهم گویم که التماس آنهایی که ما را به اینجا می فرستید آگاه کنید که کار خیلی زیاد است. به ما بگویید که وظیفه ما تنها از تازه کردن خانه عبارت نمی شود. ما کودکان را هم نگاه بین می کنیم. روز استراحت نداریم. ما را به خانه دیگر برای کار می برند. شما به من نگفتید که برای وزی 400 دلار مثل خر کار می کنم. آیا شما وجدان دارید؟ شما گفتید که معاش 600 دلار می شود، نه اینکه 400. من یگان روز استراحت ندارم و در این برابر در حق خودم حرفای ناسزا می شنوم. می گویند که برای من 16,000 ریال پرداخت کردند. من نمی دانم آنها با کی این پول را دادند. من حتی قرارداد را با چشمان ندیدم.
رئیسیت اطلاعات وزارت خارجه تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که درباره سرنوشت مدینه به سفارت تاجیکستان در عربستان سعودی خبر داده، دیپلمات‌های تاجیک در رها کردن او دست به کار می‌شوند. نگاه می‌اندازیم به پاکستان. در پاکستان اعتراض‌ها به تجاوز و کشتار دختری 8 ساله در سراسر کشور پخش شد. مردم طلب دارند که عاملان بدرفتاری و قتل زینب انصاری را پیدا و مجازات نمایند. اعتراضگران شکایت می‌کنند که در منطقه کسوری ولایت پنجاب در این نوع جنایت‌ها اشخاص بانفوذ دست دارند و از این خاطر پلیس بی‌عملی نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر از سجیده میرزا.
تجاوز و کشتار دخترک 8 ساله زینب انصاری روز پنجشنبه موج اعتراض های پرخشونت را در سراسر پاکستان به بار آورد. گردی هم آمدگان مقامات را به ناکامی در تفتیش این گونه جنایت ها متهم می کنند. پدر زینب امین انصاری نشستی را در منطقه کسوری ولایت پنجاب دایر کرد و گفت که اگر عاملان جنایت های تجاوز و کشتار به طور نمایشی جزا می گرفتند احتمال زینب امروز زنده بود.
من یک عوام کو اپیل کرنا چاہتا ہوں.
می خواهم به مردم محلمون مراجعت کنم. ما باید به طور آسایشته اعتراض کنیم. بعضی ها مالکیت مردم را تخریب می کنند. می خواهم به آنها رسانم که ما هم در اعتراض همراه می باشیم. ما با آن افرادی که از دست پلیس کشته شدند همراه می باشیم. اما ما نباید مالکیت مردم، ماشین و منزل ها را ویران کنیم. اعتراض ما آسایشته است.
روز پنجشنبه سروزیر ولایت پنجاب شهباز شریف به عیادت امین انصاری رفت و از نام مقامات محلی وعده داد که مسئولان کشتار زینب را پیدا می کنند و به جوابگری می کشند. پلیس جسد زینب را روز 9 ینور در پرتابگاه کنار ناحیه کسور 4 روز پس از ناپدید شدنش پیدا کرد. دوربین های کوچکی مردی را به نوار برداشتند که از دست زینب گرفته بود و او را به سمت نامعین می برد. اعتراض ها روز چهارشنبه در پی مراسم دفن زینب آغاز شده، تظاهرگران خشمگین به اداره های پلیس حمله بردند. در این زد و خورد ها کمش 2 نفر کشته شد. جامعه شهروندی ناحیه کسور طلب دارد که در مکتب های محلی به کودکان و نورسان واکنش به دست درازی و آزار جنسی تعلیم داده شود. پلیس میگوید در دوام یک سال گذشته در کسور 12 حادثه تجاوز به ناموس و کشتار دختران نورس جای داشت. از سال 2015 به این طرف یک عده افسران پلیس بعد نادیدگیری سلسله شکایت ها در مورد ربودن صدها نورس کسور به جای دیگر خدمت انتقال یافتند. همون سال یک شبکه پیدافیل ها یا آزاردهنده کودکان که بر ربودن و اذیت جنسی نورسان مشغول بود کشف شد. به قول خبرنگار رویترز، اعضای یک آیله معتبر منطقه در این جنایت ها دست داشتند. در رابطه با تحقیق کشتار زینب، پلیس 2 خیش این دخترک را بازپرسی و 26 ساکن محلی را بازداشت کرده است. حالا مقامات منتظر نتیجه نهایی تشخیص پزشکی دادگاهی هستند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات توجیکستان شخصیتی چهار کودک توجیک رو در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها را به وطن بسپارند. چهره سه تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشا تودی نمایش داده شد. وزارت امور داخلی توجیکستان روز 12 انور گفت عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام‌الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار دارد. از سال 2013 ده ها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه های تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک راننده سالخورده در مخچقلا چند سال باز هفته یک بار مسافران را رایگان به منزل می‌رساند و از کودکان عموماً پول نمی‌گیرد. هرچند همکاران به اقدام عبدالمجید چوپالایف احترام قائلند، ولی برای پیروی با او آماده نیستند. اما ساکنان مخچقلا در جواب به سخاوتمندی این راننده برای عملی شدن آرزوی دیرینه‌اش سهم گذاشتند.
عبدالمجید چوپالایف راننده 65 ساله مسافربر در مخچقله است. 3 سال است هر جمعه و روز عید قربان از مسافران راهگیران نمیگیرد.
دنگ زاو ترا سگود نصدقه.
راهگیر پگاه امروز صدقه.
4 بار سکته دل و 2 دفعه سکته مغزی شده است. خدا را شکر میگوید که زنده است. برای همین برای مسافرانش کار خیر میکند.
الله
از باری خدا میکنم که مرا از مصیبت ها نجات داد.
هرچند دست چپش درست کار نمیکند، ولی اون ماشین میراند و نماز میخواند. نظر مسافران به اعلان داخلی مسافربر که هر روز جمعه سفر رایگان است گوناگون است. بعضی ها شگفت زده میشوند، دیگران به راننده سخی تشکر میگویند. از این پیش در یکی از صحبت‌هایش چوپالایف گفت آرزو دارد حج را زیارت کند. مصاحبه او را فاطمه سلطانوه رهبر طرح حج عمره نیز تماشا کرده است.
در باره بابای عبدالمجید من بر وقت شنیده بودم. فکر کردم به او راحتی حج را تحفه نمودند. اما بعدن معلوم شد که آرزویش عملی نشده است و ما تصمیم گرفتیم برایش مبلغ جمع کنیم. مبلغ در یک روز جمع
شد. بعد از شنیدن این خبر که بعد نیم سال میتواند به زیارت حج برود، اشک در چشمانش حلقه زد. او را خط به حج را همیشه با خودش میگرداند.
و حالا سیر خواهیم داشت به یک مسجد بستانی افغانستان که سال 1960 از طرف حفریات شناسان کشف شده است.
معمای هزار ساله مسجد نه گنبد افغانستان یکی از قدیمترین معبد اسلامی در جهان. آن را در عصر 8 در عهد سامانیان در نزدیکی بلخ ساختند. کی ساخته است؟ چیگونه از باد و باران و گذشته زمان امین مانده است؟ کسی نمی داند. باستان شناسان سعی دارند معمای ساخت این بنا را باز کنند.
از چند جهت نادر است. ماندگاری، نقش و نگار و از نظر معنای تاریخی که دارد.
مسجد نه گنبد را سال 1960 پیدا کردند. حالا بزرگترین مشکل حفظ معبد از زمین لرزه است.
مشکلی سخت داریم. ما اگر تمام بنا را پاکیزه کنیم که زیباییش نمایان شود، خطر فرو ریختن آن در زمین لرزه زیاد می شود.
مسجد منقش زمان بسیار زیبا بود، اما وقت رنگ زیبایی آن را زود داده است. اما امید است که شکوهش را باز می گردانند. حفظ بنا افتخار برای مردمی بلخ است.
نمیشه گفت که چقدر ارزش داره. خاطر که یک بنای فرنگی است. یز برای ما به حرص رسیده. ما هم باید به نوبه کوشش کنیم که این حفظ کنیم.
اگر همه چی خوب پیش برود، ممکن است نو گنبد نه تنها جای دیدنی برای سیاحان، بلکه دیگر باره جای عبادت هم شود.
و با این گزارش برنامه امروزی ما انجام یافت و برنامه روز دوشنبه خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت بهار
درو. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. آلمان که بعد از انتخابات پارلمانی اینک 110 روز باز بدون حکومت به سر میبرد، روز 12 ژانویه از تصمیم شروع مذاکرات تشکیل حکومت ائتلافی خبر داد. مذاکرات میان سیاستمداران نیروهای مسیحیان دموکرات، اتحاد اجتماعی مسیحیان و حزب سوسیال دموکرات این کشور که 25 ساعت ادامه داشت، با امضای سند نهایی دعوت جانب‌ها به تأسیس ائتلاف به انجام رسید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 12 ژانویه در برلین گفت:
حزب کریستیانو دموکرات با رأی آرا سند را قبول کرد که در آن نتیجه مذاکرات ما با دیگر جانب‌ها درج شده است. این سند بر پایه موافقت جانب‌های زیاد به دست آمده است. ما به حزب خود مشورت می‌دهیم که مذاکرات را در امر تشکیل حکومت ثابت شروع کند.
قرار است تأسیس حکومت ائتلافی تا آخر ماه ژانویه امسال نهایی شود. یکی از هدف‌های مهم حکومت نو تقویت نقش اتحادیه اروپا می باشد. مقامات تاجیکستان شخصیت یا هویت 4 کودک تاجیک را که در پناهگاه در عراق قرار دارند شناسایی کردند. آنها گفتند تلاش دارند که کودکان را هرچی زودتر به وطن بازپس بیارند. چهره سه تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشا تودی نمایش داده شد. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 ژانویه به رادیوی آزادی گفتند عایشه 16 ساله و عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهام‌الدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهام‌الدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پایگرد قرار داشته است. از سال 2013 ده‌ها شهروند تاجیکستان همراه با فرزندان نابالغ خود به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. بعد آزاد شدن منطقه‌های تحت نظارت این گروه تندرو در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولت عراق افتادند. مؤسسه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را که گفته است مهاجران از شکاف‌های چرکین به ایالات متحده در کار نیستند، شرم‌آور و نژادپرستانه عنوان کرد. روپرت کالویل نماینده این نهاد سازمان ملل متحد روز 12 ژانویه گفت کشورها و قاره‌ها را شکاف چرکین نامیدن قابل قبول نیست. درباره اظهارات اخیر ترامپ مطبوعات آمریکا خبر داد. کاخ سفید رد نمی‌کند که هنگام ملاقات با سناتورها در مسئله اصلاحات ساحه مهاجرت دونالد ترامپ در این باره اظهار نظر کرده است. نماینده های ماموریت ترامپ میگویند پرزیدنت پیش از همه غم شهروندان آمریکا را می‌خورد. مقامات قزاقستان تصمیم دارند که تا آخر سال روان نظام دیدبانی یا مانیتورینگ شبکه‌های اجتماعی را جاری کنند که به پیگیری گسترده مطلب‌ها در اینترنت امکان می‌دهد. به معلومات وزارت اطلاعات و کمیونیکاسیون قزاقستان، برای بنیاد نظام مانیتورینگ فضای اطلاعاتی ملی به طور خودکار از بودجه این کشور تقریباً 1.7 میلیارد تنگه یا حدود 5 میلیون دلار جدا می شود. بر پایه قانونگذاری های قزاقستان مطالب رسانه ها را نهادهای دخلدار پیگیری خواهند کرد. در حال حاضر در این کشور فعالیت صدها رسانه از جمله سامانه های خبری و شبکه های اجتماعی محلی را بخش ویژه در وزارت امور داخلی قزاقستان نظارت می کند. و مقامات عربستان سعودی ارائه روادید به زنهای از 25 ساله بالا را که بدون رهبلدی مردها به این کشور می آیند آغاز می کنند. در این باره نشریه عرب نیوز روز 11 ژانویه خبر داد. انتظار می رود تطبیق قاعده نو در سه ماهی اول سال 2018 شروع شود. روادید یک دفعه به مدت یک ماه پیشنهاد می شود. قبلا زنهای جوان حق نداشتند به رهبلدی شوهر یا برادر به عربستان سعودی سفر کنند. کمیسیون سیاحی عربستان سعودی می گوید مقامات قاعده نو را به خاطر بالا بردن جذابیت ادبیات کشور در بین جهانگردان جاری میکنند. چند ماه باز در عربستان سعودی با ابتکار شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان اصلاحات جریان دارد. ماهی اکتبر زنها از حق رانندگی و گشت و گذار در مکانهای جمعیتی برخوردار شدند. برگزاری نمایش های کنسرتی و تفریحی در این کشور نیز امکان پذیر شد. اخیرهای سال گذشته معلوم شد که بعد از تنفس 35 ساله در کینوتئاترها برای تماشابینان باز می شود. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
تحقیق پرونده پرسر و صدای کشتار دانشجو مرجانه شیرخانوه در حدود ناحیه رودکی نهایی شد و روزهای نزدیک قرار است به دادگاه ارسال شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. یک مفتش دادستانی ناحیه رودکی گفت که این پرونده قرار است در دادگاه ناحیه رودکی محاکمه شود. یک منبع دیگری رادیوی آزادی که از جریان تحقیق این حادثه آگاه است، بدون بردن نامش گفت تحقیق پیشکی نشان داده است که ابراهیم مومینوف جنایت را در حالت روحان سالم انجام داده است. دلیلی که نزدیکان این جوان هم تصدیق میکنند. ابراهیم مومینوف 29 ساله ساکن ناحیه واسه در حال حاضر در بازداشتگاه موقتی نگهداری میشود. کشتار مرجانه شیرخانوه در روز 14 نوامبر سال 2017 در حدود ناحیه رودکی رخ داد. جسد او تنها 21 نوامبر در داخل یک ماشین بتون شوری پیدا شد. درباره بازداشت و بیانات اولیه ابراهیم مومینوف شام 29 نوامبر سال 2017 وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر داد. ابراهیم مومینوف در بیانات پیشکی خود به مفتشان گفته است که در داخل شیشه آب 190 دانه داروی خواب‌آور دیمیدرول را آب کرده به دختری دست و پا بسته زوران نشانده است. تفتیشات میگوید تمامی جزئیات دیگر این کشتار مدهش را دادگاه مشخص خواهد کرد. ولی در بیانات پیشکی خود ابراهیم مومینوف گفته است که مرگ مرجانه را نمیخواست. در اعترافات پیشکی خود گفته است که بعد گرفتن پاسخی رد مرجانه برای استودن با او به خاطر رسیدن به هدف دختر را نخست با مقدار کمی دیمیدرول و بعدن 190 دانه این داروی خواب‌آور به این هول گرفتار کرده است.
ما در بخشا گرفتیم سهری بود. بعد اومدیم درده دست پشت بستگی ده همینجا رو ده حق شریختیم بخشا کردیم.
در حالی که جزئیات زیادی حادثه مشخص نیست، والدین مرجانه در صحبت‌های بعد خاکسپاری دخترشان آخر ماه نوامبر گفتند که جوان با نام ابراهیم از ناحیه واسه خواستگاری دختری آنها بود. ولی ناروشنی‌ها در زمینه وضع اولاداری او و خواستگاری تک و تنهاییش بدون پدر و مادر آنها را به جدی بودن نیت ابراهیم مشکوک کرد. بعدن خویشاوندان ابراهیم گفتند که پسری آنها زمانی رخ دادن فاجعه با زن دیگر اولادار بود. روز 11 ینور هم برادر و پدر ابراهیم مومینوف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پسرشان اولادار بود و باور ندارند که چنین جنایت سنگین را او صادر کرده است. سفرعلی مومینوف پدر ابراهیم گفت او زمانی از حادثه باخبر شد که کارمندان میلیسا به خانه‌اش آمده او را به شعبه کارهای داخلی ناحیه بردند و درباره کاری کرده پسرش پرسان شدند. پدر ابراهیم گفت پسرش از سال 2000 از دهه قربان شهید واسه به پایتخت رفت، در ساختمان‌های دوشنبه به حیث راننده ماشین بتون شوری کار میکرد. سفرعلی مومینوف گفت
در دوشنبه ما چی میدونم و خیلی کارا میکنم همون زن یموز ای کنو بسر در همون دوشنبه دوم ای دن مردم شنیدم که میگن که بچه کردگی نیست یا
این هم صحبت ما میگوید با وجودی آن که پسرش بیشتر از یک ماه در بازداشتگاه به سر میبرد، باری هم با او ملاقات نکرده است تا از او پرسد که چرا این کار را کرد و آیا در حقیقت گناهگار است یا نه، چون به گفته این پدر مسئولین بازداشتگاه اجازه ملاقات با پسرش را ندادند. شیرین گل مالیکوا مادری مرجانه روز 11 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 1.5 ماه از این حادثه گپ و خبر زیاده به گوش آنها میرسد و شنیده است که گویا خاطر دخترش با گرفتن حجت ناقص العقلی میخواهد از جوابگری رها شود، اما مقامات میگویند این ناممکن است، زیرا ابراهیم در بیانات اولیه‌اش انجام این کشتار را اعتراف کرده حالت حادثه را مفصل شرح داده است. والدین مرجانه میگویند تلاش میکنند به هر گپ و خبر باور نکرده به تنتنه عدالت دادگاهی اعتماد دارند.
با مقامات مراجعه میکنم که خیم زنکی 5 فرزند من چی عمل سوم تفریب کرده، من اگر ملیسا فریبم نمیکدم به بچه خاله جان، اینه ما در فرخوره، اینه ما در کلوبه، اینه ما در پومیره، اینه ما کفته استیم.
مرجانه شیرخانوه و دانشجوی سال سیومی کالج تکنیکی تکنولوژی تشکیلات مددگاری مدافع تاجیکستان بود. او یکی از 5 دختری خانواده بود و روزی اخیر با خرسندی از خانه برآمده برای گرفتن جایزه که از یک سبقت تیرپرونی به دست آورده بود به کالج رفت. کشتار دهشتناک مرجانه شیرخانوه واکنش های سخت را در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد و بسیاری ها از مقامات
مقاماتی انتظامی بازداشت و به جوابگاری کشیدن گمانبری این کشتار را قاطعانه طلب میکردند. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
مدینه خودنظر و شهروندی 37 ساله تاجیکستان در مراجعت به رادیوی آزادی برای رها کردن او از زندگی غلامانه در یک منزل شهروند عربستان سعودی کمک خواست. در این باره من امیردین علیموف گزارش می‌دهم. مدینه خودنظر و روز 12 ژانویه در یک تماس تلفنی از شهر بوریده ولایت القاسم گفت با دعوت خیش شوهر سابقش روز 24 اکتبر سال 2016 وارد عربستان سعودی شد. در مرحله اول 5 ماه در خانه یک شهروند محلی کار کرد و برخلاف وعده $600 در یک ماه برای کار به او در آن منزل $400 می‌دادند. او گفت:
به ما چی وعده دادند؟ گفتند که کار زیاد نیست، $400 معاش است. گفتند که صبح خسته ناشتا تهیه و خانه را تمیز میکنی. ولی به ما نگفتند که با کودکان نگاهبین میکنی، تمام خانه را تازه میکنی و در خانه دیگر هم کار میکنی. واقعیت این است که هر صبح ساعت 9 سحر تا ساعت 1-2 شب کار میکنی. در برابر این تو را تحقیر میکنند، مناسبت بد دارند. دو روز آخر من فقط میگیریم. طاقتم تق شد. من تو این روز فقط طاقت کردم چون که 3 کودک دارم و والدینم را هم نگاه میکنم.
مدینه گفت بعد از این مردی را در ایستگاه افتوبوس واخورد و او پیشنهاد کار در اویله خود را کرد. مرد با نام سلطان با خیش مدینه در تماس شده با آنها قرار داد بست و مدینه را بهار سال 2017 به خانه خود برد. مدینه خود نظر و میگوید هیچگاه شرنامه را با چشم خود ندیده ولی به کار راضی شد. میگوید با سبب سنگینی شرایط کار در اومدینا چیز در حجم 400 دلار و کار به تنفس خسته شده است، ولی تلاش های او برای ترک این کار و منزل نتیجه نداد. صاحب خانه که شناسنامه مدینه را در دست خود نگاه می‌دارد با او گفته است وی را با عوض 16000 ریال خریده است. از این رو مدینه باید باز یک سال دیگر برای این خانواده کار کند. با گفته مدینه او در دست هیچ سندی دیگر ندارد و وعده تهیه سند اقامت موقتی هم که از جانب صاحب خانه کرده شد اجرا نشده است. مدینه گفت
دورست پیش من با اونها دعوا کردم. شبی از اون پیش من کار کردم و صبح بجای ساعت 9 ده ساعت 11 از خواب خیستم. خیلی خسته شده بودم و پاهایم درد میکرد. زنی صاحب خانه با من دعوا کرد که دیر خستی و با کودکان نگاه نکردی. بعد تهدید کرد که روزم رو سیاه میکند. شوهرش رو دعوت کرد و گفت من برای تو 16000 ریال پرداخت کردم. 400 دلاری معاش من 1500 ریال می شود. خودتون حساب کنید. من به چنین خلاصه رسیدم که از بالای ما آدمان دیگر پول کار می کنند. من نمی دونم چرا چنین می شود، ولی من خیلی خسته شدم. دیگر چنین زندگی کرده نمی توانم.
مدینه می گوید اصلا روزی استراحت ندارد. صاحبان خانه به شرایط خوراک و استراحت او بی‌پروا هستند و بدون تنفس نزدیک یک سال می شود که در چنین شرایط کار می کند. با گفته مدینه همسر صاحب خانه وقت به دیداربینی مادرش می رود او را همراه می برد تا کار خانه مادر او را هم انجام دهد. مدینه گفت در حرکت خود آزاد نیست و حقی از خانه بیرون شدن را ندارد. مدینه می گوید ساکنان محلی که برای خود توسط شرکت ها کارگر استخدام می کنند اکثر وقت برهمند و کارگر خود را مثل غلام استفاده می برند. در خانه اولی که 5 ماه کار کرد 3 ماشین لباسشویی داشت، ولی صاحب خانه زن از او طلب میکرد لباسها را با دست بشوید و ای گفت حتی وقتی روز دستش را برید و خونش روان شد آن زن رحم نکرد و از او طلب کرد تمام لباسها را با دستانش بشوید. مدینه خود نظر و گفت درباره وضع خودش با وبسایت وزارت امور داخلی تاجیکستان و وبسایت شهرداری دوشنبه خبر داده از آنها درخواست کمک کرده است. در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی مسئولان ریاست اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند تمام تلاش را به خرج داده در راه شدن مدینه خود نظر و کمک میکنند. سفارت تاجیکستان در ریاض الکی آگاه کرده شد، گفت یک مقام وزارت کارهای خارجه به رادیوی آزادی. مدینه خود نظر و بعدا فهمید خیش برادرش که در میانه روی کمک کرده بود از سعودی اخراج شده این کشور را ترک کرده است و حالا دیگر آنها در تماس نیستند. قضیه مدینه خود نظر و یگانه نیست. دکبر سال 2017 مقامات تاجیک گفتند که صدبرگ سیروجیوی 41 ساله را که در منزل یک ساکن سعودی در مدینه کار میکرد به تاجیکستان برگردانیدند. سیروجیوی گفته است که او را بیرون از شرطهای قرارداد زیاد کار میفرماندند و زیاد اذیت و تحقیر شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی منطقه کلاب هفته گذشته سردار کمیسیاریت حربی این منطقه را با اتهام گرفتن پاره دستگیر کرده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. یک منبع از آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی روز 12 در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که رستم برهانو هفته پیش هنگام گرفتن 3000 سومانی دستگیر شد. این منبع گفت که حالا نسبت رستم برهانو با ماده 319 قسم 1 پرونده جنایی باز شده است. در صورت اثبات شدن این اتهام رستم برهانو به 5 سال زندان محکوم شده از اشغال منصب های معین و یا مشغول شدن به فعالیت های معین تا 3 سال محروم می شود. کمیسر پول را گرفته باید به یک شهروند بلیت حربی غیر قابل خدمت حربی آماده میکرده است. آن شهروند به آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی منطقه کلاب مراجعه میکند. کمیسر هنگام گرفتن پاره دستگیر میشود و حالا نسبت این حالت تفتیشات رفته ایستاده است و روزهای نزدیک باز جزئیات داده میشود. گفت منبع رستم برهانوف سال گذشته به وظیفه کمیسر کمیسریت منطقه کلوب تعیین شده تا هفته پیش در این مقام فعالیت میکرد و بعد گرفتن پاره و باز شدن پرونده نسبتش از کار سبکدو شده است. بازداشت و باز شدن پرونده در نسبت کمیسر حربی منطقه کلوب در حال است که تا 5 ماه اخیر این سیومین نفر است که از کمیسریت های منطقه با جرم گرفتن پاره بازداشت و نسبتشان پرونده جنایی باز میشود. از این پیش در ماه دکمبر سال 2017 دفتر مطبوعات اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان خبر داده بود که یاردمچی کلون سردار شعبه دویم کمیسریت حربی منطقه کلوب پرویز حلیمو از شهروند برای از جوابگری جنایتی در پراکراتوره حربی منطقه کلوب آزاد نمودن 6000 سومون طلب نموده است. با گفته منبع هنگامی چورابینی های اپراتیوی تفتیشاتی در کمیسریت حربی منطقه کلوب زمانی گرفتن مبلغ 6000 سومانی پرویز حلیمو دستگیر گردیده مبلغ مذکور از او همچون دلیل شایعی یافت گرفته شده نسبت پرویز حلیمو با ماده 247 قسم 3 بند ا پرونده جنایی آغاز کرده شده بود. همچنین در ماه سپتامبر سال 2017 عوضخان شیخوف سردار زیرشعبه دعوت و تیاری جوانان به خدمت حربی کمیسریت حربی ناحیه همدانی با سوء استفاده از مقام خدمتی برای تیار نمودن بلیت حربی غیر قابل خدمت حربی بازداشت شده بود. به اطلاع منبع عوضخان شیخوف از شهروند عارف او اس 400 دلار ایالات متحده آمریکا و 250 سومون گرفته بلیت حربی قلبکی تیار کرده داده است. زمینان اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی منطقه کلوب در سال 2017 شماره از کارمندان پلیس و اداره های زمینسازی را برای رشوه‌خوری بازداشت و نسبتشان پرونده باز کرده بود. اما در سال 2018 این اولین منصبدار سطح بالاست که با اتهام گرفتن پاره در منطقه کلوب نسبتش پرونده جنایی باز می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در میان بانوان تاجیک نیز توجه به زیبایی و جراحی پلاستیکی نمود ظاهری تا رفت مود می شود. زنی معاصر تاجیک قالب شکنی می کند. او برای زیبا شدن آماده است و آگاهانه خود را زیر تیغ جراحی پلاستیکی می گذارد. افزایش حجم سینه، رینوپلاستیکا یا تحریر شکل بینی، تغییر شکل چشم و قفس کردن لبها تنها چندی از نامگوی جراحی پلاستیکی است که یک بانی تاجیک با نام فرنگیز در خود تجربه کرده است. در این باره از من گلبهار مرادی بیشتر بشنوید. با گفته فرنگیز، تجربه تحریر شکل طبیعی حسنش چند سال پیش از جراحی بینی شکسته شروع شد. بعدن او تصمیم گرفت که دیگر نقصان های ظاهریش را نیز از بین برد. حالا چهره او صحیفه های زیادی کاربران اینستاگرام را زیب می دهد. به نقل فرنگیز، این جراحی ها برایش آسان دست نداد. چندین مرحله بیهوشگردانی و دوره برقرارسازی را پشت سر کرد و برای هر یک جراحی از $500 بیشتر پول داد. ولی او پشیمان نیست، زیرا می گوید، با این وسیله می خواست توجه شوهرش را که در این اواخر در اینستاگرام چشمانش را با عکس زنهای زیبای بیگانه آب می داد به خود جلب کند. فرنگیز می گوید
نسل نوی ما حتی از زمان مکتبی ابروی نو درست می کنند، لبانشان را بزرگ می کنند، سینه و بینیشان را جراحی می کنند، همه کار را می کنند.
به عقیده فرنگیز، در تاجیکستان استفاده از خدمات جراحی پلاستیکی دیگر کاری معمول می شود. نه تنها زنان سال دیده، بلکه جوان دختران نیز می خواهند ظاهر خود را تحریر کنند. این گفته های فرنگیز را نوبت پایی های زیاد در قبولگاه مرکزی جمهوریوی جراحی برقرارسازی تصدیق می کند. با جوان دخترانی که هیچ نقص ظاهری ندارند، پزشکان انجام جراحی پلاستیک را مشورت نمی دهند. حتی برای آنها فرصت می دهند که از فکر خود برگردند. اما با این وجود، در این مرکز بنابر زیاد بودن طلبات، عملها از چند هفته پیش برنامه ریزی می شوند. در یک روز تا 3 نفر را جراحی می کنند. این هم در حال است که مرکز مذکور یگانه مؤسسه نیست که چنین عملها را انجام می دهد. نماینده کلینیکای معاصر پرومو ایتالیا در دوشنبه نامزد علم های طبی از اوکراین یلینا کارالیوا در صحبت با رادیو آزادی گفت
در دوشنبه در بین بانوان کلانسال و جوان طلبات به سفید کردن پوست روی از همه بیشتر است. بسیاری از زنان از لکه ها و تیرگی پوست روی خجالت میکشند. یعنی آفتاب کارش را میکند و نه همه از راه های نگاه و بین و محافظت پوست روی آگاه هستند. زیرا آفتاب سوزان پوست را تیره میکند و ما آن را سفید میکنیم و توصیه میدهیم که چگونه پوست را نگاه و بین کنند.
فرانگیز که یک زنی ثروتمند است میگوید علاقمندی به انجام عملیات پلاستیکی بیشتر در میان بانوان دارا احساس میشود. تنها همین قشر زنان آماده می شوند که پولهای زیاد را برای تحریر صورت و بدن خود صرف کنند. این حالت به گفته او در دوشنبه خورد حالت رقابت را هم ایجاد می کند. چون که اکثر این بانوان می خواهند زیباتر از همدیگر باشند. در این اواخر باز شدن نمایندگی کلینیکای کاریگی در دوشنبه نیز از آن دلالت می کند که در کشور جراحی پلاستیکی طلبگارانی زیاد دارد. این مرکز زنان را به سئول می‌فرستد که در آن کشور چنین خدمات از 10 تا 30 هزار دلار ارزش دارد. فرانگیز می‌گوید حالا دوره نو فرا رسیده است و با وجود قالب‌های شخ شده در جامعه تاجیکستان زن تاجیک آماده است که زیبا، همقدم زمان و در مناسبت‌های اجتماعی مستقل باشد.
دسته ای منتخبی فوتزال تاجیکستان آمادگی را به مسابقات قهرمانی آسیا شروع کرد. تیم استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان به موسم نوی فوتبال آماده می شود. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته ای منتخبی فوتزال تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که از 1 تا 11 فوریه در تایبه چین برپا می گردد آماده می شود. حسین شادیف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان روز 11 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
الان 16 نفر دعوت شدند برای تمرین‌های آخر پیش از مسابقات آسیا. از اون 14 نفر انتخاب می‌شود تا 23 ژانویه تمرین‌ها به نقشه گرفته شده است. بعد از اون مقصد داریم به چین سفر کنیم، در اونجا بازی‌های رفیقانه گذرانده، بعد از اون به تایپه چین سفر کنیم.
یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در گروه بی 1 فوریه با منتخب ژاپن، 3 فوریه با تیم ازبکستان و 5 فوریه با دسته کره جنوبی رقابت می کند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی ششکرته فوتبال تاجیکستان آمادگی را به موسم نو شروع کرد. اولین تمرینی دسته در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور 10 ژانویه برگزار شد. به اطلاع دفتر مطبوعات باشگاه فوتبال استقلال، نخستین بازی رسمی دسته در موسم امسال روز 22 ژانویه در مرحله پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان دایر می شود. رقیب استقلال تیم ЦСКА پامیر دوشنبه جایزه‌دار برنجی مسابقات قهرمانی کشور می باشد. باید گفت که تا امروز هیئت دسته استقلال را 5 نفر بازیگران کلیدی ترک نمودند. 3 نفری آنها حملگر منوچهر جلیلوف، نیم حمایتگران نوریدین دورانوف و فتح‌الله فتح‌اللهیف بر اساس قرارداد یک ساله در باشگاه‌های فوتبال اندونزیا بازی می‌کنند. نیم حمایتگر جهانگیر علیف در باشگاه فوتبال نصف قرشی جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان از آزمایش می‌گذرد. حملگر روسیگی دمیتری برکوف که در موسم پارساله در هیئت دسته استقلال بازی می‌کرد با باشگاه لوکوموتیو تاشکند قهرمانی فعلی ازبکستان دعوت شده است.
قهرمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. کتاب اندوستین روزدار اتامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر اندوستین روزدار، استاد اتامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژه جماعت ویری نوحیه شغنان در اویله فیلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. یکم ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامیر خواجه ماه ایون سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که به کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، ما همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب. البته این همین قدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذشتند، یکان چیز دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دبره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، آمد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید، یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی خورید، یک اون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم، گفت که نه من روزدار هستم. من گفتم این ماه رمضان گذشته است، این مردک چه روزه دارد؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسا هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمیکنم، برای من چند سنبته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم، یک مثل پورا. ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم بگیرم که وای به زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بتیر. من گفتم این پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه. گفت که اندوزشین نوزیر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکند، ولی همون صد سومه که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، برای من منبتی ایده میخید.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار، شبهتان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پوک نبوده است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکنه.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارند، یعنی که مردم بیشتر از امنو خودشون شکایت میکنند و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسالی پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کاران رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خود مثلا جناب عالی با پیشوای ملت. و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودن میتوند؟
روی حل رشوان نستوندن، این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، خودمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کمبود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را از صاحب خود این میابند یا اویله خودشون را تامین میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشود که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشین اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلیو در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت واکنش های خیلی خوب شدند، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد، من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودند، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگران تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشت هایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها به وجود آمد، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار بسیار، مثلا در چیزایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیوهای ما ظریف، غلام، از سراج دین، از قاسموف و دیگر تمام ژورنالیست های ما در همین مسئله چیزای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شاوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کردگی بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند.
واقعه اون اصلا یکشن حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدیدوف به زور در یک سمالیوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشویند، یعنی یک ریس رو کشویند برای اون که نمایش دیند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرند، در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند بابای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این واقع و شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای که مسیرها رو کشویند در قطار را در چیز همین خیر کارها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دراز به من تا سحر گفت که بای خب اتشات یا حسابات در باره حواتی، و من این را ندانسته تا سحر کوفته کوفته خلاصه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که این هم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب، اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این در باره همه مناسبت امروزه دختران با آدم های کارافتاده است، با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب اندوستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه.